اون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 11 و دیگر همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده ضربه سکه میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
ضربه سکه با نام و یاد خدای مهربون، من علی مسعودی به اتفاق گروه برنامه ساز ضربه که امروز رو شروع میکنیم و از شما میخواییم که به برنامه ما گوش بدید.
نسیه فردا وعده خالیس، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام و هزاران درود میفرستم به شما عزیزی که پیش رادیوتون روی موج اف ام ردیف 103.5 نگه داشتین و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. مقدمت رو گرامی می‌داریم و به ضرب سکه امروز خوش اومدین. مانند همیشه سامانه پیامکی 30,010,35 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27,86,10,35 و شماره تلفن 22,65,22,85 در تعامل و مشارکت باشین. تو موضوع برنامه مشارکت کنین، همینطور بهمون پیشنهاد بدید که چه موضوعاتی رو مطرح بکنیم. برنامه کاربردی ایران صدا هم فراموش نشه و مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منتظر پیام‌ها و نظرات شماست.
اینجا ضرب سکه است.
خانواده به عنوان یک مجموعه نیازهای متعدد و متنوعی دارد که برای تامین این نیازها منابعی در اختیار است. منابع مالی خانواده ها گرچه قابل ارتقاست، اما همواره حتی در شرایط عادی زندگی با محدودیت هایی همراه است. در مقابل خواسته ها و نیازها همواره رو به افزایش است، به ویژه اینکه رشد روزافزون انواع پیام ها و تصویرسازی های تبلیغاتی از سوی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و گاه تفکیک و تمایز بین نیازهای ضروری و خواسته ها را مشکل می کند و افراد در معرض نیازآفرینی های کاذب مدام باید دست به انتخاب بزنند. بنابراین همواره نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت و به ویژه در عرصه اقتصادی برای اداره و مدیریت صحیح هزینه ها در خانواده وجود دارد.
سرمای زمستان و افزایش مصرف گاز شعله هایی که می سوزه تا کانون خانه ها و مراکز کار رو گرم کنه. گاز نعمت خدادادیه که هرچند ایران از ذخایر ارزشمند اون برخورداره، اما مدیریت مصرف اون برای استفاده همگان نیازه.
صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، صرفه‌جویی درست مصرف کردنه. ساختمان اون را عایق کنیم، یعنی از پرت انرژی و حرارت به بیرون جلوگیری کنیم.
سعی میکنیم که شعله گاز رو پایین‌تر نگه داریم، خلاصه بتونیم همه مردم ازش استفاده کنیم. سعی میکنیم داخل یک اتاق هم لباسای گرم بپوشیم.
خیلی وقتا پنجرهامون بازه، درمون بازه، حالا محل کارمون یا هر قسمتی هر اداره‌ای که هستیم در این اداره بایستی که از منافذی که گرما میتونه هدر بره از اون ما بخوایم جلوگیری کنیم.
آمارهای شرکت گاز از افزایش مصرف حکایت داره و این یعنی باید بیشتر حواسمون به مصرفمون باشه.
وقتی که خیلی گرمم باشه سعی میکنم که شعله گاز پایین بیارم، نه اینکه پنجره رو باز کنم تا صرفه‌جویی بشه.
سعی میکنم رعایت بکنیم در حدی باشه که نه سرما بخوریم نه زیاد استفاده کنیم.
پنجره ها از این ابرهای خاصی هست، جداره ها رو همه رو محکم من گرفتم.
شرکت گاز از مردم خواسته در روزهای پیش رو مصرف گازشون رو مدیریت کنند.
در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه ها بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار برای تهیه این بخش و بس. موضوعی که میخوایم روش صحبت کنیم میشه مدیریت انرژی در خانواده ها و کاهش هزینه. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری، مدرس دانشگاه. خانم کبیری عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. منم عرض ادب و سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر بهنام عابدی، ایشون رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان تأسیسات تهران و دبیر کمیته گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستند. آقای دکتر عابدی عرض سلام به حضور شما.
به نام خدا. منم عرض سلام احترام و ادب دارم خدمت شنوندگان و مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران هم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم پهلوانی عرض سلام دارم به حضور شما. خب ارتباط ما فکر میکنم مشکل داره، حالا تا دوباره برگردیم. خانم پهلوانی صدای من رو میشنوین؟
من صدای شما دارم.
بله عرض سلام دارم به حضور شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خانم پهلوانی یه تعریف خیلی کوتاه، حالا 30 ثانیه‌ای میخوام از شما برای ابتدا بگیرم بابت تعریف در واقع بهره‌وری، که اصلا بهره‌وری که داریم ازش صحبت میکنیم و این موضوعی که میخوایم مدیریت انرژی رو تو بهره‌وری در واقع بهره‌وری بکنیم و بهره‌ور بشود، بفرمایید که این مدیریت انرژیمون به چه صورت باید باشه؟
ببینید بهره‌وری تعریف 30 ثانیه‌ایش میشه استفاده بهینه از منابع با توجه به ناپایداری منابع که این روزها مسئله اصلی جهانی هم هست.
بله.
و موضوع توسعه پایدار هست. در حقیقت به نحوی از منابع استفاده بشه که بیشترین سود عاید جامعه بشری بشه و کمترین استفاده از منابع موجود به ویژه منابع خدادادی صورت بگیره. بهره‌وری انرژی در حقیقت یکی از شاخه های زید بهره‌وری هستش که با همین رویکرد میشه تعریفش.
بله خیلی متشکرم و ممنون هستم. آقای دکتر کبیری حضرت عالی هم بفرمایید. آقای دکتر عابدی شما حالا بفرمایید که بعد خدمت خانم دکتر کبیری هم باشیم. یه تعریف ابتدایی خیلی کوتاه.
بله، من منظور از مدیریت انرژی کاهش میزان مصرف حامل های انرژی.
بله.
و هزینه های انرژی با توجه به موقعیت جغرافیایی، پارامترهای فنی اقتصادی و زیست محیطی در مصرف کننده نهایی نظیر ساختمان، مجتمع های مسکونی یا واحدهای تجاری و اداری و آموزشی هست که خود این بحث چند مرحله داره و وقتی که ما میخواییم در ساختمان ها انرژی رو مدیریت کنیم اول باید ممنی.
حالا اگه اجازه بدین تو اصلا برنامه بهش بپردازیم به عنوان اون تعریف ابتدایی از حضرت عالی تا همینجا اکتفا میکنیم. خانم دکتر حضرت عالی هم بفرمایید.
خواهش میکنم. تعریف را کامل گفتن. آنچه که متداول هست میگن کار درست رو به درستی انجام دادن، که ما در حیطه انرژی میتونیم بگیم انرژی درست رو، حامل انرژی درست رو، گزینه درست رو انتخاب کنیم و در مصرف و بهینه مصرف کردن اون گزینه انتخابیمون بتونیم شرایط مناسبی رو ایجاد کنیم.
بسیار متشکرم. خب برای ابتدا و اما اخبار و تازه های اقتصادی رو از سرکار خانم عبدالوند شنونده باشیم. خانم عبدالوند سلام.
سلام به شما آقای مسعودی و سلام به کارشناس محترم و شنوندگان عزیز برنامه زرب سکه. امیدوارم که سکه زندگیشون امروز به خوبی و نیکی براشون رقم بخوره. بریم سراغ خبرها. آقای مسعودی، ما تقاضای روزافزون برای انرژی تو کل جهان داریم و اینکه محدودیت منابع انرژی هم در کل جهان هست، این یه دغدغه‌ایه که به صورت اساسی در سطوح بین‌المللی داره انجام میشه. تجربه کشورهای جهانی نشون داده که رشد اقتصاد و توسعه صنعت عوامل مختلفی وابسته هستند که چالش‌های زیادی رو هم در بر داره. مصرف بالای انرژی آب و برق توی تمام کشورهای دنیا هست، رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، نیاز ذخیره انرژی و قطع مکرر روشنایی که باعث آسیب به صنایع هم میشه. این دغدغه‌ای که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا اتفاق میفته، این چالش اساسی تو کل جهان مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تقاضاش تا سال 2040 37% افزایش پیدا میکنه و این یک بحران و مسئله برای بحث انرژی در کل جهان هست که من اینو که بررسی کردم چیز جالبی بود که گفتم مطرح بکنم خدمت شما.
خیلی ممنون. برای این نکته مهمیه که ما به اون مواردی که داره توی دنیا بهش تحقیق میشه، در موردش اطلاعات مختلفی وجود داره، از نظر علمی دست پیدا بکنیم و دنبال بکنیم برای اینکه بتونیم با اون دانش خودمون در واقع بیاموزیم و اتفاقات بهتری
بگیریم. دقیقاً، یه دغدغه مشترکه دیگه.
دقیقاً، همه دنیا درگیرش هستن.
همینطور هستش. بریم سراغ آقای رضا اردکانیان، وزیر نیرو، که توی جلسه‌ای که با مدیران داشتن گفتن که باید بخشای صنعت آب و برق با هم دیگه هماهنگی لازم رو داشته باشن تا این بحث مدیریت انرژی انجام بشه. ایشون گفتن یکی از مواردی که باید بهش ترتیب اثر داده باشه توی قبض برق و آب هست که مصرف کننده هایی که مصرف کننده مناسب هستن رو تشویق بکنن و این کمک بکنه به اینکه طرح برق امید رو راه اندازی بکنن برای مدیریت انرژی، که گفتن این برای همه مشترکان در نظر گرفته میشه. و مدیر کل بانوان خانواده استانداری لرستان هم از نقش زنان در مدیریت هوشمند انرژی گفتن و گفتن که نقش کلیدی دارن. زنها با طرح الگوی مناسب برای مصارف خانگی میتونن در جامعه یک مدیریت انرژی درستی رو رقم بزنن که اگر رفتار مصرفی اونها مؤثر باشه میتونه کلن رفتار مصرف کننده رو در جامعه تغییر بده و همین باعث میشه که خیلی انرژی ذخیره بشه و انتقال غیر مستقیم مصرف انرژی توی جاهایی که لازم هست به صورت درست انجام بشه، که اینا مستلزم این دونستن که ابتداعا ما باید آموزش ببینیم و در مرحله بعد درست مصرف بکنیم.
دقیقاً، چون به هر حال خانم ها مدیریت خانواده رو بر عهده دارن و به عنوان مادران آموزش به فرزندان، همه اینا بسیار نکات خیلی مهمیه.
کلن ما اصلا ما خانوم ها همه جا نقش موثر.
بله بله، حتما همینطوره. تموم شد؟
بله تموم شد.
خیلی ممنونم از شما، بسیار متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید، ساعت 11:13.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است.
ضرب سکه. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. شنوندگان عزیز و محترم برنامه ضرب سکه، داریم میپردازیم به مدیریت انرژی در خانواده ها. خانم پهلوانی، یه لطفی بفرمایید که چون به هر حال حضور خانم ها در خانواده به عنوان مدیران حالا به هر حال خانواده، اینی که آموزشی برای بچه ها میتونن بدن و مدیریت این اتفاق رو بیشتر میتونن در واقع روش اثرگذار باشن، از نقش در واقع مادران و خانم ها در خانه یه مقدار برامون توضیح بفرمایید که چقدر میتونن تاثیرگذار باشن تو این حوزه.
کاملا درست میفرمایید، ولی من فکر میکنم که یک نکته ای که لازم هست،
بله،
افزایش آگاهی. اگر مادران عزیز خانم های ما در چه آنها که در خانه هستن، چه آنهایی که شاغل هستن اما نقش خانه‌داری رو هم همزمان و توأمان کار میکنن انجام میدن، مطلع باشن که ما جزء 10 کشور اول دنیا در مصرف سرانه انرژی هستیم و بدانن که ما در واقع مصرفمون تقریبا 80% از نرم جهانی در موضوع انرژی بیشتر هست و بدانن که در واقع ما در مصرف انرژی خانگی در بخش خانگی 2.2 برابر بالاتر از متوسط جهانی، یعنی اگر ما 80% در واقع از نرم جهانی بالاتر هستیم، یکی از بالاترین ریت های در واقع مقایسه ایمون برمیگرده به بخش خانگی در موضوع انرژی که 2.2 برابر متوسط جهانی هست. در واقع این تکلیف و این احساس مسئولیت حتما در این عزیزان بیشتر هم خواهد شد. البته خانم های ما همیشه خودشون در گذشته و در تجربه تاریخی ما مدیران مالی و اقتصادی خانه ها بودند و به معنای تمام همیشه قناعت و صرفه‌جویی رو در دستور کار زندگی داشتن.
بله.
اما شاید این در واقع مدرنیزم یا این که در واقع سبک جدید زندگی باعث شده که رفاه معنی اشتباه پیدا بکنه در خانواده های ما. اینی که ما بیایم در واقع در منزل در فصل سرما به نوعی درجه حرارت رو تنظیم بکنیم که در خانه با لباس های تابستانی بگردیم، این معنیش رفاه نیست به نظر بنده. کما این که در کشورهای توسعه یافته هم این اتفاق نمیفته. سالها پیش من فکر میکنم اوایل دولت 11 بود که سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای بخش اداری و خانگی دمای 18 درجه رو به عنوان استاندارد در واقع نیمه دوم سال و در فصل زمستان تعریف کرد که این برآمده از استانداردهای جهانی هست. یعنی شما امروز اگر وارد یک خانه ژاپنی بشید یا یک در واقع اداره‌ای که در این کشور هست، ملاحظه نمی کنید که افراد مثلا با آستین کوتاه در فصل سرما در اتاق بسیار گرم نشسته باشن. دمای نهایتاً دما رو روی 18 درجه تنظیم می کنن و با یک لباس روی بیشتر در واقع در محیط میشینن. همین الان شرایط بنده همین هست.
درسته. فقط یه نکته خانم پهلوانی، حالا این موضوع از حیطه آموزشی هم با حضرت عالی مطرح خواهیم کرد چون اینم خودش نکته مهمیه.
بله.
اگر از بفرمایید خانم دکتر کبیری، یه نکته‌ای که وجود داره توی صحبت‌های خانم پهلوانی هم بود اینه که به هر حال توی خانواده‌ها با یه روش‌های این اتفاقات بیفته. این موضوع فرهنگ در این حوزه و اینی که ما از نظر فرهنگی توی این حوزه کار کردیم، جایگاهمون کجاست و چه اتفاقاتی داره میفته رو هم حضرت عالی یه مقدار بهش اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. دقیقاً درست میفرمایید. یعنی ما اگر میخوایم در هر زمینه‌ای ورود کنیم به مقوله توسعه، اول باید فعل خواستن اتفاق بیفته که این با فرهنگ سازی اتفاق میفته و بعد از خواستن و تغییر نگرش نیاز به دانستن هست که ما اونجا لازم هست که آگاهی، حالا من فهمیدم که باید انرژی رو درست مصرف کنم، چه راههایی وجود داره، دانش و آگاهی های لازم رو در این زمینه پیدا بکنم و بعد از اون میشه در واقع فعل توانستن که حالا ممکنه یک سری از روش های فناورانم در این مقوله یا روش های کاربردی دیگری به ما کمک بکنه. نقطه شروع شکلگیری فرهنگ و ارزش آفرینی در خانواده شکل میگیره و باز هم اینجا مهر تاییدی است بر نقش کلیدی زنان در این حوزه و اینکه چگونه میتونن پرچمدار تغییر الگوی مصرف در هر زمینه ای باشن. یعنی همه ما به طور ناخودآگاه حتی بدون آموزش رفتارهای والدین و به خصوص مادر رو که زمان بیشتری رو با مادر معمولا فرزندان سپری میکنن، ناخودآگاه این رو به عنوان یک الگوی ذهنی تکرار میکنیم. پس خیلی مهم هست که خانمها در این حوزه آگاهی کامل رو جذب کنن. من یه مثالی که حالا سالهای قبلا تو این مورد تو برنامه‌های انرژی مطرح می‌کردم این بود که واقعا شاید کمتر خانوم خانه دارید به این موضوع فکر بکنه که شاید من اگر الان دارم مصرف انرژی رو بیش از حد در منزل استفاده می‌کنم، سهمی دارم در مرگ آدمی که به دلیل آلودگی هوا دچار بیماری هایی هست که از این موضوع نتیجه گرفته شده و واقعا خیلی از خانوم ها نمیدونن این مسئله رو. یعنی از این منظر ما نگاه بکنیم، این که من دارم گاز بیشتر مصرف میکنم و نمیدونم خودرو رو بیش از اندازه استفاده میکنم، حتی ریزکاری هایی که به عنوان مثال اگر من ماشین ظرفشویی دارم، این هنر نیست که ظرف ها رو دونه دونه تون تون با دست با آب بشورم، چون در ماشین ظرفشویی 8 برابر آب کمتر مصرف میشه. درست آب حامل انرژی نیست، ولی برای اینکه این آب به منظر ما برسه کلی حامل انرژی مصرف شده تا از لوله شیرهای ما داره جاری میشه. بنابراین این نکات ریز و ظریف که شاید تک تک اینها ما بتونیم در قلب آدم ها اینها رو جایگزین کنیم، تغییر رفتار 10% هر نفر در جامعه میتونه در کل یک در برایند خیلی سنگینی داشته باشه و تاثیرگذار باشه. جدای این که من امسال این نکته رو اضافه بکنم که بعضی موارد این مطلب رو ما داریم که افراد ممکنه حتی بدانند ولی به دلیل اینکه نگران بسته بودن محیط و انتقال بیماری باشن پنجره رو باز میکنن، رادیات رو هم همونطور بالا نگه میدارن. یعنی امسال یه مزید علت هم متاسفانه ما داریم.
در واقع بهش اضافه شده.
دقیقاً.
خوبی بله. رو گفتین. حالا آب به عنوان یه حامل انرژی هم در واقع تو اون حوزه محسوب میشه. به هر حال اینی که ما حواسمون باید به همه چی باشه، اینی که گاز رو کم داریم، درست مصرف کردن، زمستانه و موضوعات دیگه. آقای دکتر آبدی، یه نکته که اتفاق میفته که شاید میتونیم به عنوان خروجی مباحث هر دو بزرگوار برسیم به این نکته که از حضرت عالی من سوال بکنم، ما روش های ساختمان سازیمون با توجه به اتفاقات جدیدی که به هر حال میفته و اینی که به هر حال توی دنیا یه مسائلی مرسوم بوده، شاید چندین سال ما هم در واقع داریم یه مسائل رعایت میکنیم، توی پنجره های دو جداره مواردی که به هر حال خیلی رعایت بتونه بکنه، یه مقدار از این هیتم برای ما بفرمایید که اینها خودشون چقدر میتونن تاثیر بذارن، بالا به دلیل اینکه هم رشته تخصصی شما تو این زمینه هست، یه مقدار اطلاعات بهتری رو به خانواده ها بتونیم بدیم.
من قبل از این لازم میدونم یک قدردانی و تشکری کنم از مادران دلسوز ایرانی.
بله.
که در شرایط خاصی که الان ما قرار داریم، بخشی از آموزش مجازی بچه ها الان به عهده مادرها هست، به ویژه در بخش ابتدایی، و ساعات زیادی رو مادران ما، مادران این بچه ها صرف میکنن که آموزگاران رو کمک میکنن که این آموزش های مجازی به درستی انتقال پیدا کنه به بچه ها. و شرایطی که الان ما به اصطلاح هستیم اینه که ساعات زیادی رو مادران و فرزندان در خونه حضور دارن، یعنی ساعات حضور به اصطلاح بانوان و بچه ها در خانه خیلی بیشتر از قبل شده. بنابراین بحث مدیریت انرژی در اینجا میتونه در واقع در کنار آموزش هایی که بچه ها داده میشه، در طی این ساعاتی که اینا با هم هستن هم میتونه به بچه ها اینها انتقال پیدا کنه که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. و دلیلش هم مشخصه، سرکار خانم پهلوانی هم فرمودن. ببینید، دمای راحتی اصولاً 18 تا 21 درجه هست. بنابراین اگر ما دما رو 24 درجه دما رو بالا ببریم، این 3 درجه بالا رفتن دما مزیتی رو برای خانواده ایجاد نخواهد کرد، به جز اینکه شما هر درجه ای رو که بالا میبرید در مجموع 5% هزینه مصرف گاز شما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما سعی کنیم در حوزه دمای راحتی که 18 تا 21 درجه هست در واقع حضور پیدا کنیم. و خانواده یک سری وظایفی رو میتونه داشته باشه تو این بخش. یک سری وظایف هم مربوط به قانونگذار است. در بحث ساختمان شما فرمودید، منم ابتدای عرایزم تعریفی رو که از مدیریت انرژی خدمتتون عرض کردم اینه که به هر حال الان ساختمونی ساخته شده و ما میخواییم حالا مدیریت انرژی داشته باشیم. در اون بخش ما سه تا مرحله داریم. یک بحث ممیزی هست، یعنی الان واقعا وضعیت موجود این ساختمان به لحاظ مصرف انرژی در چه وضعیتی قرار داره، باید ممیزی بشه، باید تحلیل بشه مصارف،
در واقع سنجشی صورت بگیره که اصلا وضعیت فعلی چی هست،
وضعیت فعلی چی هست،
کاری برای التیامش باید،
گلوگاه‌های مصرف انرژی کجاست در ساختمان. پس این یه بحث. وقتی که اینها شناسایی شد، ما میرسیم به نقشه اجرای راهکارها. حالا باید چی کار بکنیم که بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی ما بتونیم در واقع مصرف انرژی رو کاهش بدیم. بعد با انجام این راهکارها ما حالا باید بیایم اینا رو ارزیابی کنیم که ببینیم ماندگاری این روشها و اثر بخشی اونها روی وضعیت مصرف انرژی در چه وضعیتی قرار داره. بنابراین این برای ساختمان‌های موجود هست، یعنی ساختمان‌هایی که الان در حال بهره برداری هست. این که میگیم خانواده خیلی نقش مهمی داره، دلیلش اینه که خب یک سری کارهایی رو ما به صورت ساختاری باید انجام بدیم، این مستلزم صرف هزینه‌های کلانه، ولی یک سری کارهایی رو خود خانواده و به ویژه مادران و بانوان میتونن در خونه انجام بدن. فرمودن ما اگر یک مقدار بیشتر لباسهای گرم بپوشیم، وقتی که یک اتاقی رو شما در واقع توش وسیله گرمایشی وجود نداره، در این رو ببندیم، روی پنجره ها ما میتونیم در واقع یک سری عایق‌هایی رو، یک سری برچسب هایی رو بزنیم و با این برچسب ها حدود 80% در تابستان گرجلوی ورود گرما رو میگیره، در زمستان حدود 30% در واقع تلفات حرارتی ما رو کاهش میده. در بحث اجاق گاز که یکی از مصرف عمده خونه هست، ببینید لزومی نداره که ما یک ظرف کوچیک رو روی یک شعله بزرگ اجاق گاز قرار بدیم، یا لزومی نداره وقتی که آب به جوش میاد ما با همون شعله این کار رو ادامه بدیم، ما میتونیم بعد از به جوش اومدن آب شعله رو کم کنیم، یا در حمام ما لزومی نداره که دوش رو به صورت یکسره باز بذاریم، ما میتونیم اگر وانی وجود داره اونجا پر بشه و صرفا برای شستشوی کامل و آبکشی از اون آب گرم استفاده بشه. در بحث درها هست، در بحث اتاق خوابه، ببینید شما در اتاق خواب ها لزومی نداره اینقدر اتاق خواب رو گرم نگه دارین که بعد بخواید پنجره ها رو باز کنید و اصلا میتونه اون تخت خواب فاصله داشته باشه از رادیاتورها. و در بحث دودکش ها ما به اصطلاح باز مواردی هست که باید رعایت کنیم که حالا من در بخشای بعدی
متشکرم. به هر حال اینا نکات خوبیه. یه زمان حالا الان یه اتفاقاتی بابت بحث اینی که ما مدیریت انرژی داشته باشیم داره صحبت میشه، مطمئنن اینا تأثیر روی مسائل مالی میذاره، هزینه این میذاره. یه اتفاق دیگه هم الان بهمون اضافه شده، موضوع کرونا، و این هم مزید بر علت میشه که یه مقدار بیشتر رعایت بکنیم، یا اونی که پنجره رو برای باز و بسته کردن یا لای پنجره باز بودن. و یه اتفاقی، این زیاد گرم بودن هم مثلا خودش ایجاد مریضی میکنه، یعنی اتفاق دیگه هم از اون طرف میفته. خب ما همچنان ضرب سکه رو دنبال میکنیم، داریم میپردیم به مدیریت انرژی در خانواده، بخش رو بشنویم برمیگردیم.
فکر بکر.
مدیریت مصرف انرژی امروز رکن جدایی ناپذیر زندگی شده و با تدابیری که وزارت نیرو و شرکت توانی رندیشیده، هزینه خانوارهای کم مصرف کاهش پیدا میکنه.
قابل پرداخت 1,790,000 تومان، 1,287,000 تومان، 564,200 تومان. خانه هایی که نور نقش عمده‌ای در زیباییشون داره، بعضی ها خیلی لاکچری هستند، برخی هم نسبتاً معمولی. برای اینکه از قیمت واقعی این قبض ها مطلع بشیم به شرکت توانیر کشور رفتیم.
ایشون در واقع داره بخش یارانه‌ای برق رو پرداخت میکنه.
ما از نیروگاه خصوصی به 300 تومان برق رو میخریم،
و 80 تومن به طور متوسط میفروشیم. یعنی یه اختلاف 200 خورده ای این وسط برای
یارانه
ما تو بخش برق میدیم و اگر سوخت بی اضافه کنین بالغ بر 200 هزار میلیارد تومن میشه.
بر اساس تحقیقاتی که در توانیر کشور